خب آقا برنامه یه امروز ما میخوایم یه مدل بشه، یه مدل بشه برای خیلی از دانشگاه‌ها. میخوایم بگیم که خوب برای ما چیه، بد چیه. ما نامزد انتخاباتی درست حسابی که میخوایم بفرستیمش پشت میز دولت باید چه چیزایی داشته باشه. برامونم فرق نمیکنه کی باشه. بگیم ایدئالمون چیه و بعدم ثابت کنیم که یه روزی خواستیم اصلاحات و گفتمان اصلاحات در کشورمون حاکم بشه شد. بله. و یه روزم خواستیم که گفتمان اصولگرا حاکم بشه شد. البته همیشه خواستیم گفتمان اصولگرایی و اصالت انقلاب حاکم بشه. 30 سال گذشته نشده. انشاءالله که تلاش میکنیم و ماها حاکمش میکنیم. خدمت اعضای دلم عرض بکنم، میخواییم سرود جمهوری اسلامی امروز با یه حال و هوای دیگه هممون گوش بدیم. میخواییم وقتی که پخش میشه با صدای بلند و با صدای این که بگیم خوب میفهمیم سرود رو بخونیم و بعدم دکتر برنامهش رو شروع بکنه. اما برنامه دکتر امروز ارائه یک کنفرانس تقریبا 75 دقیقه. من و تو هم تجربه کلاسای 90 دقیقه داریم، یه ربع ازش زدیم و دو درش کردیم. امروز هم از دکتر می‌خوایم که این یه ربع آخر 90 دقیقه رو دو در کنیم و به جاش سوالات بی واسطه و خوش بیان شما امروز قرائت بشه. بیشتر امروز میخوایم بهامون رو به سوالات کتبی بدیم و تریبون آزادمون رو کمتر بکنیم. سرود جمهوری رو با هم گوش میدیم. انشاءالله در خدمت دکتر عباسی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که امروز توفیق دارم در جمع شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و پیشاپیش عذرخواهی میکنم بابت اینکه من یه مقداری کسالت دارم، یک مقداری اگه صدای من گرفته است شما به بزرگی خودتون ببخشید. خب فضایی که در جامعه ما هست با توجه به نشاط سیاسی که ضرورت داره وجود داشته باشه در جامعه و محیط دانشگاه که محیط آوانگارد و پیشتاز این بحث ها هست، میپذیره که ابعاد مختلف دگردیسی های سیاسی و اجتماعی جامعه رو از زوایای مختلف ما مورد بررسی قرار بدیم. اون چیزی که با گذشت 30 سال از عمر جمهوری اسلامی و عبور 9 دولت و در واقع 9 جمهوری آرام آرام این بلوغ سیاسی در جامعه ما داره شکل میگیره، بلوغی که تقریبا به قدمت عمر شما هاست و این محیط جوانی که بعد از گذشت 30 سال آزمون و خطا مسیر خودش رو طی میکنه و راه‌ها رو از بین کور راه‌ها انتخاب می‌کنه برای بالندگی یک نظام اجتماعی که با 5-6 هزار سال قدمت تمدنی و 1000 سال حضور اسلام در این محیط، این طبیعتاً مردم و جوانان و جامعه‌ای که وامدار چنین سابقه و پیشینه‌ای است طبیعتاً باید از وضعیت و زندگی و افق و سعادت بالاتر و بهتری بهره‌مند باشه. این چیزی که هست خب طبیعتاً مورد پسند هیچ کس و هیچ فرد و گروهی نیست. از این جهت دوره 30 ساله‌ای که گذشته و جوانبی رو که طی شده تا به امروز رسیده و انتخابی که مردم ما هر سال سالی حداقل یک انتخاب دارن و مقاطع 4 ساله انتخابات ریاست جمهوری که حساسیت جمهوری رو از حیث تغییراتی که میتواند صورت بدهد، آمدن و رفتن جناح‌های مختلف، این طبیعتاً نیاز به این داره که برگردیم پشت سرمون رو ببینیم، جوانبی رو ارزیابی کنیم و انتخاب رو به جلو رو، انتخاب پیش رو رو، انتخاب کاملتر و جامعتری قرار بدیم. با توجه به این مسئله من از مدخل جامعه شناسی سیاسی یک نگاهی در حوزه مباحث استراتژیک به جمهوری های نهگانه‌ای که در طول 30 سال گذشته رخ داده مقایسه و تطبیق و روند اینها رو ارائه می کنم خدمت شما در این مختصر، و ابعادی از اون جمهوری که نیست و آرزوی مردم بوده و هنوز محقق نشده، اون جوانبش، آزمون و خطایی که هر کدوم از این جمهوری ها که آمدن گوشه ای از خواسته ها و منویات مردم رو محقق کردن و ضعف‌های اساسی و چشمگیری هم داشتن، اما در مجموع حرکت رو به جلو ما چه چارچوبی باید داشته باشه و میتونه این رو به قول معروف ریل حرکت ما قرار بده. ابتدا نکته‌ای که هست توی مقدمه بحث عرض کنم که به طور مشخص مبنای تئوری بازی‌ها در سیاست داخلی یا آنچه که گیم تئوری نامیده میشه تبیین یک زمین دو وجهیه در سیاست مدرن. بخشی از آنچه که در جامعه ما پیاده میشه سیاست مدرنه و بخشیش نوعی دیگه از سیاست که هنوز آزمون کاملی پس نداده. اگر ما مبنا رو در سیاست مدرن نظام زمین دو وجهی میبینیم، شما در ورزش‌های مختلف از دو زمین در بدمینتون، در تنیس، در بسکتبال، در فوتبال، در هندبال، در والیبال همواره دو زمین میبینید. دیدن این دو زمین مبنایی است که به طور مشخص بعد از آنکه الکسی دو توکویل اون کتاب معروف تحلیلی بر دموکراسی آمریکا رو وقتی از فرانسه رفت حدود 150 سال پیش در آمریکا تدوین کرد، امروز منبع درسی بسیاری از دانشگاه هاست. در طول 150 سال گذشته در دو حزبی که جامعه آمریکا رو رقم میزنن توی انتخابات مدل بیرون آمده که این مدل امروز تا همه جوامع از جمله جامعه ما هم تکرار میشه. دو حزبی که به دو رنگ آبی و قرمز هستن، یعنی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات که نماد یکی الاغ، نماد یکی هم فیل. این دو حزبی که دو رنگ معروف آبی و قرمز رو داره، فلسفه وجودیش اینه که مردم از یک جناحی، از یک حزبی 7-8 سالی که میاد سر کار خسته میشن، کار رو میگیرن میدن دست گروه بعد. گروه بعد میرن 7-8 سال خودشون رو بازسازی میکنن، مطالعه میکنن، خستگی در میکنن، آماده میشن، کادرسازی میکنن، میان دوباره سیستم رو دست میگیرن. دوره دموکرات ها و دوره جمهوری خواه ها. این دو امروز 154 ساله که هر از چندی یک بار 4 سال، یک بار 8 سال، یک بار 12 سال دست میگیرن کار رو و کار رو عوض میکنن. هیچگاه هم جریان سومی نتونسته تا الان این کار رو از دست اینها بگیره. مهندسی اجتماعی مبتنی بر این تقسیم بندی در درون خاک آمریکا 2 روزنامه رسمی داره. برای 2 جناح اصلی میشه نیویورک تایمز و واشنگتن پست. 2 مجله اصلی داره در بیش از نیم قرن گذشته. یکیش میشه مجله تایم، یکیش میشه مجله نیوزویک. همین مدل رو در دهه 60 میلادی به خصوص در عصر ناسیونالیسم، در عصر دهه 60 قرن گذشته، این قرن 20 حدود 47 سال پیش در همه دنیا کشورهای وابسته به آمریکا نهادینه شد. توی ایران هم شما دیدید ما 2 روزنامه اصلی داشتیم که هنوز هستن، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان. رنگ روزنامه اطلاعات هنوز قرمزه، رنگ روزنامه کیهان آبیه، به همون تقسیم بندی که اون روز بود. 2 مجله اصلی بود اون روز، مجله اطلاعات هفتگی و جوانان. 2 تیم ورزشی بود که تیم آبی و قرمزی که امروز میشناسید، یکیش تاج بود و یکیش هم پرسپولیس. که امروز شده استقلال و پیروزی، حالا استقلال و پرسپولیس. این تقسیم بندی تمرین مناسبات در واقع سیاسی جامعه هست. یعنی اگه جامعه از تیم الف خسته شد میره در حمایت از تیم ب، اگر از روزنامه الف موزگیریاش خسته شد میره سراغ روزنامه ب، اگر مجله الف رو نخواست بخونه میره سراغ مجله ب. ویترینی از دو بخش از سلیقه ها، این دو بخش از سلیقه رو اجرا میکنن. اگر قرار باشه یک حکومت یک دستی باشه و تغییری صورت نگیره، به جای این تغییر و تحول یک حکومت میاد دو نوع غذا سر سفره میگذاره، دوتا روزنامه، دوتا تیم ورزشی، دوتا مجله، دوتا حزب، دوتا سلیقه سیاسی. دلیل این که دکتر هنری کیسینجر، نه سر پلاتر و دیگرانی که شما پشت فیفا و فوتبال میبینید، مهندسی فوتبال رو در نظام جهانی صورت میدن، دلیلش اینه که فوتبال این کارکرد رو در جوامع به صورت الغای غیر مستقیم آموزش میده. یعنی فوتبالی که تو هر کشوری دو تا تیم اصلی داره، یا تو هر شهری، در تمام دنیا هر شهری دو تا تیم اصلی داره و مردم به دو بخش تقسیم میشن، اون شاکله‌ای که شما از مناسبات فوتبال و رقابت‌های بین تیم‌های آبی و قرمز در سراسر جهان می‌بینید، حالا توی خود آمریکا چون فوتبال کمتر اهمیت داره، بسکتبال، بیسبال و ورزش‌های اینچنینی این نقش رو، حتی مشت‌زنی. اما در مجموع اون چیزی که مد نظرم هست از چارچوب نظریه بحث در نگاه به جامعه شناسی سیاسی اینه که همواره در مدل دموکراسی‌های مدرن، در تئوری بازی‌ها، این دو بخش وجود داره. هنوز هم بعد از 30 سال که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذره، هنوز تیم آبی و قرمز شاخص مهندسی اجتماعی مناسبات ورزشی ما هستند. هنوز دو روزنامه مهم کیهان و اطلاعات، با وجودی که روزنامه‌های رنگین و با تیراژ‌های بالای 400 هزار نسخه توی کشور آمد، اما اون دو روزنامه سنتی هنوز حضور پررنگی دارن. یا با وجودی که رسانه‌های دیجیتالی و الکترونیکی در آمریکا جدیت دارن، ولی نیویورک تایمز و واشنگتن پست و دو مجله تایم و نیوزویک که در آن واحد در هفته در سراسر جهان منتشر میشن، مبنای این دو دست سلیقه محسوب میشن. این دو دست سلیقه بستگی به تفکری داره که همونطوری که در حوزه فوتبال عرض کردم، رهبران میشینن بالا، اون بازیگران سیاسی دو جناح آبی و قرمز تو صحنه هستن و مردم تماشاچی و نظاره‌گر، تشویق میکنن، تایید میکنن، تکذیب میکنن، رد میکنن. زمین بازی سیاست از چه منطقی تبعیت میکنه؟ منطقی که در جامعه شناسی سیاسی زمین این دوتا بازی ازش تبعیت میکنه به راست و چپ معروفه. آبی رنگ راسته و قرمز رنگ چپ، به تبع اون بخشی که از تفکر چپ مارکسیستی گرفته میشد. اصطلاح left and right مفهومی است که در انقلاب فرانسه اون گروهی که توی پارلمان می نشستن اقلیت چپی بودن، یه اکثریت راستی، دو بخش شده بودن توی اون مجلس، از اونجا می اومد. اما به مرور در نظام دووجهی عصر وجود شوروی و عصر قدرت آمریکا، این دوتا رنگ در درون خود جامعه آمریکا، انگلیس، فرانسه و کشورهای لیبرال هم موضوعیت پیدا کرد، عرض کردم به جامعه ما و جوامع دیگه هم تسری پیدا کرد. ما در 5 حوزه، در مقدمه که عرض کردم، در 5 حوزه این مناسبات رو میبینیم. اولا راست و چپ هر دو در سوپر پارادایم، یعنی در چارچوب تصوری، اومانیستن، اصالت رو به بشر میدن، بشر اصالت داره. نکته دوم اینه که در ایدئولوژی راست ها عموما لیبرال هستن و ناسیونالیست، اصالت رو یا به ملیگرایی میدن یا اصالت رو به لیبرالیزم میدن. مؤلفه اصلی و کلیدیشون از این کلمه هم رهاییه، اسمشو میذارن آزادی، یعنی این جناح جناحیست که آزادی رو دنبال میکنه. در مقابل ایدئولوژی چپی ها عموما، چون سوسیالیسم مد نظره، سوسیالیسم از کلمه اشتراکیه میاد، اعراب به این میگن اشتراکیه، مشارکت، حالا تو اینجا به غلط سوشال و سوشالیسم به اجتماعی و به جامعه ترجمه شده در بسیار رشته جامعه شناسی که غلطه. مؤلفه کلیدیش همین برابریه، اینجا به غلط میگن چپی ها منظورشون در واقع عدالته، نه، منظور برابریه. پس دو کلید واژه اصلی آزادی یا به تعبیر اینها عدالت، چپ یا راست، حوزه ایدئولوژی این سوسیالیست ها و لیبرال هاست در چپ و راست. از نظر اقتصاد نگاه راست ها به اقتصاد بازار آزاده، مبتنی بر اقتصاد بازار، مبتنی بر مالکیت خصوصی، یعنی مالکیت درجه اول. میدونید مالکیت درجه اول در نگاه دین رد شده است. در دین شما مالک خودتون هم نیستید، چون اگه شما مالک تن خودتون باشید، آدام فرگوسن و آدام اسمیت اول میگن آقا ما مالک تن خودمون که هستیم. نه، شما اجازه ندارید خودتون رو بکشید، از بالا پشت بوم بندازید پایین. کسی که خودکشی میکنه مالک خودش نیست، در قیامت باید پاسخگوی اون عمل باشه. پس مالکیت در تلقی مثلا دینی مالکیت درجه دوه، اما در اقتصاد لیبرالی مالکیت درجه یکه و بازار اصالت داره. در مقابل چپی ها در واقع اقتصاد بسته متمرکز یا میکسد اکانومی و اقتصاد مختلط رو مد نظر دارن، تعاونی عمومی و اقتصاد دولتی. سیاست و دموکراسی در تقسیم بندی این جناح چپ و راست، راست ها یعنی لیبرال ها به تفرد اعتقاد دارن هر فرد یک رأی، ایندیویژوال دموکراسی، هر فرد یک رأی. اما چپی ها به سنترالیزم دموکراسی، شعار اون روز شوروی این بود که دموکراسی باید متمرکز باشه، به دموکراسی شوراها اعتقاد دارن. خب بحث آخرش هم اینه که در گرایش چپی ها سه چهار تا کلیدواژه اصلی دارن. اولا به هیومن رایتس معتقدن، اون کلمه‌ای که اینجا گفته میشه به غلط حقوق بشر، هیومن رایتس. رایتس از راست فارسی رفته تو زبان انگلیسی. راست فارسی معنی حق و حقوق نمیده، همونطوری که LAW law معادل حقوق نیست. این چیزایی که اینجا ترجمه کردن به اسم سوسیولوژی یعنی جامعه شناسی، سایکولوژی یعنی روانشناسی، law یعنی حقوق، اینا غلطه. باید ببینیم اون آدمایی که روز اول اینا رو ترجمه کردن منظورشون چی بوده. اما human rights یعنی آنچه در مورد بشر راست است. حالا ابعاد مشخصش میگن human rights در حوزه عقیده، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی زندگی، حریم خصوصی و نکاتی از این دست. در مقابل جریان چپ به تأمین اجتماعی معتقده. تأمین اجتماعی و سوشال سکیوریتی سه بخش اصلی نان، مسکن، کار و بیمه و نکاتی از این دست مد نظره. پس این دو دسته تقسیم بندی که دیدیم، رنگ آبی و قرمز در اون جوامع سعی میکنن بین اینها یک هماهنگی و هموندی به وجود بیارن. ما آیا جامعهمون از این دو بند تبعیت میکنه؟ در طول 30 سال گذشته ما هم از این دو بخش، از توی گیم تئوری، یعنی اگه شما استاد علوم سیاسی باشید در حوزه تئوری بازی ها، باید مناسبات احزاب و جریان ها و گروه ها رو ببرید توی این زمینه بازی. کما اینکه شما اگه ناظر و داور فوتبال، والیبال، بسکتبال باشید، از بیرون دو تا زمین رو باید تیم هایی که ارنج میشن رو روی همدیگر رو آنالیز کنید. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که ما قواعد بازیمون صرفا از این دو تا رنگ آبی و قرمز تبعیت نمیکنه. ما اختلافی که تو این تئوری بازی ها داریم با این مدل غربی اینه که جامعه ما در پارادایم یه چیز جدا هم داره، یعنی اونجا در پارادایم اصالت رو به بشر میدن، اینجا اصالت هم به بشر داده میشه هم به خدا. یعنی در واقع اگه سوزن پرگار رو بر مفهوم خدا بگذاریم، یه دایره ترسیم کنیم، مناسبات اجتماعی همه به مرکز اون سجده میکنن. کما اینکه وقتی شما عکسی از بیت الله الحرام میبینید که حجاج دارن طواف میکنن یا نماز میگذارن، انگار یک سوزن پرگار رو گذاشتید روی خانه کعبه، مدام حلقه زدید، دوایر متعددی زدید، همه دارن به اون سمت سجده میکنن. اما در هیومانیزم یا اصالت دادن به بشر، اینجا اصالت از بشر میشه. رنه دکارت میاد در کوژیتوش میگه من در همه چیز شک میکنم، در یه چیزی شک نمیکنم، اونم اینه که دارم شک میکنم. با چی شک میکنم؟ با اندیشه خودم، پس من هستم. یعنی پاشو میذاره یه جای مطمئن. این میشه اصالت دادن به سوبژه، سوبژکتیویسم. از اینجا بشر مبنا میشه، یعنی حتی خدا هم باید در تور سرچ و جستجوی ذهن انسان بیاد. اگر اومد توی اون تور هست، اگر نه مورد قبول واقع نمیشه. پس وقتی اصالت با بشر میشه و همه چیز حتی خدا با بشر تعریف میشه در تلقی این چنینی، ما دو تا پارادایم داریم. یکی از دلایل نشاط سیاسی عمده در جامعه ما اینه که ما صرف نظر از اینکه این غربی ها چپ و راست آبی و قرمز رو داریم، تفکری که مدعی باید نقش خدا رو در زندگی پررنگ کرد، نقش دین رو در زندگی پررنگ کرد، این هم هست. پس در واقع دو تا نگاه شد. با چنین وضعیتی دو تا سوپر پارادایم اصلی، یعنی پارادایم اصالت بشر مثل قطاریه که 4 تا واگن داره، یعنی واگون آخریش تردیشن، سنت، واگون دوم مدرنیز، واگون سوم، واگون دوم پست مدرنیز و واگون جلو یا اون لوکوموتیو فعلی ترانس مدرنیز. محتواش کاملا مشخص. اما در مقابل سوپر پارادایم خداگرایی یا ابروادی خداگرایی هم از چهار واگون تشکیل شده. واگون آخر سنت سیئه هست، واگون سوم سنت الهیه، واگون دوم سنت حسنی دینیه و واگون مقدم یا اولش که واگون تعالیه. این دوتا به مصابه یک اتوبان دو طرفهی میمونن که یکی از یک مقصد به یک مبدأ و دیگری برعکس اون حرکت میکنه. بالا بودن شدت زد و خوردها در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، روشنفکری، سیاسی در جامعه ما معلول اینه که ما همزمان این اتوبان رو میخواییم. ببینید اون دوتا ماشین قرمز و آبی، اونا تو یک اتوبان به یک مقصد میرن. حالا یک بار این جلو میزنه، یک بار اون یکی سبقت میگیره، جلو میزنه، کار رو دست میگیره و در واقع سکاندار میشه. اما در این تلقی، این مناسباتی که شما میبینید رویکرد متفاوتی داره. خب ما تئوری بازی‌های مدل غربی رو اشاره کردیم، توی مقدمه رد شدیم. من مقدمه دوم رو هم بگم وارد بحث بشم. مدل تئوریک برای اینکه در الگوی خدا محور، اون که زمین بازی‌ها برای چپ و راست آبی و قرمز، برای مدل در واقع جامعه شناسی سیاسی غربی بود، در مدل جامعه شناسی سیاسی انسان مسلمان به خصوص انسان شیعه که اصل چهارمه، یعنی 5 تا اصل داره، به این 5 تا اصل اعتقاد داره دیگه، روی این 5 تا اصل دینش رو چیده. اصل چهارمش اصل امامته. تفاوت امام از نبی در اینه که نبی پستچیه، پیامبر پستچیه، میاد پیامی رو میرسونه در خونه شما میره. امام برعکس به مصابه کعبه است. حرفی که توی روایات میاد اینه که امام کعبه است، یعنی شما میرید مکه، مکه نمیاد دیدن شما. یعنی شما به عنوان یک حاجی اینگونه نیست که مکه بیاد در خونه شما، شما هستید به سمتش میرید. محور محسوب میشه، ستون محسوب میشه، قله‌ای که یک قله آتشفشان رو در نظر بگیرید، توده جامعه به مصابه مواد گداخته است که در نسبت با تنوره این آتشفشان تعریف میشه در این تلقی در احادیث و روایات. خب هرگاه از این سرریز میکنه، از این آتش فشان و میریزه توی حاشیه و به سمت دامنه میاد، آرام آرام اون مواد گداخته سرد میشه. یعنی یک تنوره وجود داره، کنار اون تنوری آتش فشان دیواره و لبه هاش هست، حلقه اول دوم سوم تا پایین اون کوه که دیگه حکم دره رو داره. پس الان ما با دو تا مبانی تئوری بازی ها روبرو شدیم، یکی با زمین دو وجهی که انواع ورزش ها رو به مسابقه اون داریم و تمرین هایی که صورت میگیره، تیم هایی که پس از دیگری 4 سال 8 سال میان مجلس، دولت، شورای شهر، جای دیگر رو دست میگیرن، کار میکنن. یک بار تلقی، تلقی آتش فشانیه و این هست که رویکرد جدیدی رو ایجاد میکنه. مدل کوه آتش فشان مدل مبنایی تئوری بازی هاست. خب ما مقدممون تمام شد، حالا میخوایم 9 تا جمهوری گذشته رو مبتنی بر تئوری بازی های غربی با این نگاهی که وجود داره تلفیق کنیم. یعنی یک قله آتشفشان وسط یه زمین فوتبال تصور کنید که این زمین دو بخش آبی و قرمز داره، یعنی بخش چپ و راست. در واقع شما میتونید بگید پس تا الان سیاست در کشور ما التقاطی بوده. منم میتونم با شما موافقت کنم. یعنی این که ما نه کاملا مدرن سیاست ورزیدیم نه کاملا دینی. یعنی هم خواستیم اونو پیاده کنیم از موهبت‌های اون بهره‌مند بشیم، هم خواستیم از موهبت‌های این بهره‌مند بشیم. اتفاقی که افتاده در 30 سال گذشته این بوده. وقتی در سال 57 انقلاب شد، یک به اضافه رو توی ذهنتون تصور کنید، وسط اون میشه شخصی به نام امام راحل، یعنی یک نفر به عنوان ولی. اما دو بخش اصلی رنگ آبی و قرمز اون روز بودند، یعنی چریکای فدایی خلق، سازمانهای چپی، حزب توده و غیره، و جریانات راستگرا مثل حزب، مثل جبهه ملی، نهضت آزادی و غیره، که اینها راستگرا بودند، گرایش‌های لیبرالی داشتند، گرایش‌های ناسیونالیستی داشتند و جریاناتی که گرایش‌های چپ داشتند. این دو بخش بود. اما از خط مبنا و قاعده به سمت پایین یک جریانی تو کشور بود به نام جریان دینگرا، سنتی‌های مذهبی. این سنتی‌های مذهبی هم در این حوزه سیاست دخالت داشتن و نقش ایفا می‌کردن. ما با این آرایش بهمن سال 57 رو پشت سر گذاشتیم.
جمهوری اول که به وجود آمد، جمهوری یکم، دولت موقتی شکل گرفت. مرحوم بازرگان به عنوان نخست وزیر این دولت انتخاب شد و متعاقباً آقای بنی صدر رئیس جمهور شدند. جمهوری یکم حدود 3 سال طول کشید. این جمهوری مصادف بود با اقدامات جدایی طلبی در استانهای مختلف، با جنگهای چریکی در مناطق مختلف کشور، با بمبگذاری‌ها و خشونت‌های گسترده در سطح کشور. حدود 16,000 ترور در طول این مدت انجام شد که بعضی از پرسر و صداهاشو میدونید، امام جمعه بعضی از شهرها، 72 نفر حزب جمهوری و افرادی از این دست تو این دوره تا انتهای جمهوری دوم. یک دوره بود که به شدت جامعه ناامن بود، همین چیزی الان توی عراق وجود داره، هر روز یک بمبی منفجر میشه، از کنار هر اتومبیل مردم رد میشن، توی افغانستان. اما این دیگه درگیری داخلی بود، هر گوشه‌ای از جوانان این ملت یه حزبی تشکیل داده بودن، افتاده بودن به جون هم دیگه. این فضا در دوره آقای بنی صدر که اوج حرکت لیبرالیسم در جامعه بود، مصادف بود با آغاز شدن جنگ تحمیلی، حمله به کشور. و خب طبیعتاً کشور از یک طرف بیش از 1200 کیلومتر مرزهای غربیش درگیر یک جنگ تمام عیار شده بود، از سوی دیگه در داخل بمبگذاری و زد و خورد و درگیری. آنچه که در جمهوری یکم رخ داد تقابل نیروهای مذهبی بود با نیروهای لیبرال. سال 1360 نیروهای لیبرال یعنی آقای بنی صدر و گروه حامی اون یعنی سازمان معروف به مجاهدین خلق، اینها از قدرت کنار گذاشته شدند. مجلس رأی به عزل عدم کفایت اونها داد و چون بر مبنای قانون اساسی شخص رهبری یعنی امام راحل اینها رو کنار گذاشت. درگیری ها شدید شد و جمهوری دوم شکل گرفت. در تیر ماه که این اتفاق افتاد، شما در فضای جمهوری اول دو جریان داخل بودند. یکی جریان فرقان بود، یکی انجمن حجتیه در سنتی‌های مذهبی. اما در انتهای حرکت این مجموعه این دوتا حذف شدن، یعنی از موضعی بود که از توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی طرد شدن. در طول جمهوری اول در سال 1359 جریان چپ کاملا کنار گذاشته شد، یعنی مداخله داشت توی این کارها ولی پادگان‌ها رو خالی کرد، توپ و تانک رو سازمان‌های چریکای فدایی و غیره رو منتقل کردن به کردستان. درگیری‌های جدایی طلبی رو آغاز کردن در گنبد، در کردستان، در خوزستان و در مناطق دیگه. چون درگیری مسلحانه رو آغاز کردن، از داخل نظام کنار گذاشته شدن و گروه اول مدرنیست‌های سبک قرمز یا سوسیالیست‌ها حذف شدن. انتهای حرکت اینها بعد از اینکه جریان راست هم یعنی جریان بنی صدر و سازمان مجاهدین و سازمان منافقین هم به درگیری مسلحانه کشیدن، به حذف اونها انجامید به طور قانونی، جمهوری دوم شروع شد. تیر ماه بنی صدر کنار رفت و از کشور با مسعود رجوی فرار کرد. بلافاصله انتخابات برگزار شد، مرحوم رجایی رئیس جمهور شد و آقای باهنر جانشین ایشون، نخست وزیر ایشون شد. در طول 1 ماه 40 روزی که اینها تونستن دولت یعنی جمهوری دوم رو تشکیل بدن، تا زمانی که انفجار در نخست وزیری صورت گرفت و توسط سازمان منافقین و این دو نفر هم شهید شدن، جمهوری دوم روی کردش دیگه لیبرالی نبود، روی کردش اصولگرا بود. یک جمهوری کوتاه مدت تقریبا 1 ماه 40 روزه. ما در شهریور 1360 جمهوری دوم رو میبینیم که تمام میشه با یک رویکردی که شروع کرده بود. خب رویکردی که جمهوری دوم داشت قابل اعتنا و اتکا نیست، به دلیل اینکه یک دوره کوتاهی مسئولیت دستش بود، نمیتونیم به مدلها و رویه‌هاش استناد کنیم. این نکته است، یعنی دولت‌ها در مرور زمان خودشون رو نشون میدن. یک دولت 6 ماه 9 ماه طول میکشه تا جا بیفته، بعد که جا افتاد در نسبت با دستگاه‌ها و تصمیم‌هایی که میگیره ارزیابی میشه. لذا من خیلی قائل نیستم که معادله دولت مرحوم رجایی رو یک دولت الگو تلقی کنیم. بله امروز خیلی از مرحوم شهید رجایی به عنوان الگو و مدل در دولت فعلی یاد میشه، اما واقعاً اون دولت نه سیاست مشخص، نه اقتصاد مشخص، نه فرهنگ مشخص، یعنی باید به مرور جلو میرفت تا ببینیم چجوری جا میفته. جمهوری دوم یک جمهوری کوتاه مدتی است که به یک فصل هم نکشید. اما دوره بعدی، در دوره بعدی جمهوری سوم آغاز میشه بلافاصله بعد از شهادت مرحوم رجایی و باهنر. آقای میرحسین موسوی تحویل میگیره، ایشون دولتی رو تشکیل میده که این دولت به نام دولت سوم و جمهوری سوم مسئولیت رو عهده‌دار میشه. دوره جنگ، شعارهای خاصی اون روز مطرح میشه. این دولت نه دولت لیبراله مثل دولت بنی صدر و دولت مرحوم بازرگان، نه دولت اصولگراست، یک دولت چپ سنتی نامیده میشه اون روز. این دولت چپ سنتی اعتقاد به اقتصاد متمرکز دولتی و بسته داره. در مناسبات اقتصادی زندگی و محیط جیره‌بندی و کوپنی رو الغا میکنه و فضای خصوصی سازی رو تعدیل میکنه، کاملا همه چیز رو به سمت دولتی شدن پیش میبره. مرتبه و کارکرد بعدی این دولت در حوزه مناسبات اجتماعی اینه که جمعیت تا میتواند باید بیشتر بشه. لذا شعار ایشون اون روز این بود که پیامبر در صحرای محشر نگاه میکنن به کثرت امت مسلمان، پس زاد و ولد باید به طرز چشمگیری بالا بره. نتیجه طبیعی شما اون روز به دنیا نیامده بودید. هم موی، اجازه بدید، موی سفید ماها، موی، اجازه بدید، موی سفید ماها یعنی شناسنامه این قضایا. این دوستان خودشون هم الان در قید حیاتن و مستنداتش هم تو روزنامه‌ها که اون روز مصاحبه کردن و فرمودن موجود مونده. خب ادامه پیدا کرد این روند در دولت سوم، در جمهوری سوم. جمهوری سوم جمهوری بود که عمده جریان راست مدرن، جریان موسوم به نهضت آزادی و جبهه ملی کاملا از قدرت کنار گذاشته شدند. اون بخشی از اینها هم که در مجلس نماینده بودن مثل خود آقای بازرگان و دیگران، وقتی دورشون تمام شد دیگه در واقع در جمهوری سوم کاملا کنار گذاشته شدند. محیط کاملا در اختیار جریان سنتی دینگرا باقی ماند. خب اتفاقی که تا اینجا میفته چیه؟ بخش اول یعنی بخش اون قرمزها، جریان چپ، جریان مارکسیست، توده‌ای، چریکای فدایی کنار گذاشته شدن. در دوره بعد جریانهای ملیگرا و جریانهای لیبرال مثل نهضت آزادی و جبهه ملی هم کنار گذاشته شدن. در جمهوری سوم فقط میمونه جریان مذهبی دینمدار. این موضع به تبع شرایطی که در وضعیت جنگ بر کشور حاکم بود و مناسباتی که وجود داشت، یک سیاست خارجی تهاجمی رو دنبال میکنه، فرهنگ رو کنترل میکنه. در سیاست خارجی و امنیت ملی به ضربه اول اعتقاد داره. منظور از ضربه اول یعنی اینکه زمین بازی رو تعریف میکنه. وقتی صحبت از ضربه اول در امنیت ملی میکنیم، نه اینکه کسی اول موشک بزنه. قاعده ضربه اول یعنی اینکه شما زمین رو تعریف میکنید، دشمن و حریفتون تو اون زمین بیاد بازی کنه. خب این وضعیت دوره اول یعنی 1360 تا 1364 رو جمهوری سوم طی میکنه. در دوره جمهوری سوم آرام آرام خود سنتی ها شروع میکنن تجزیه شدن، یعنی مذهبی های سنتی که ثقلشون میشد جامعه روحانیت مبارز. جامعه روحانیت مبارز یک تشکل، یک پارچه روحانی بود. در حوزه علمیه میشد جامعه مدرسین. جمعیت مؤتلفه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، اینها مجموعه تشکل‌های اصلی این دوران. تو این مقطع حزب جمهوری اعلام میشه دیگه ضرورتی نداره، حزب جمهوری منحل میشه و نهادها و تشکل‌های اصلی کشور همین 4-5 موردیه که عرض کردم. اما جریان مذهبی و جریان دین مدار آرام آرام در درون خودش دچار مشکل میشه. جمهوری چهارم شکل میگیره. در 1364 تا 1368 دوره دوم دولت آقای موسوی که شکل میگیره، جریان جریان چپ سنتی، جریان چپ سنتی به امام راحل مراجعه میکنن و انشعاب میکنن، یعنی جامعه روحانیت مبارز دچار انشعاب میشه. خب در مرحله اول چپ و راست مدرن از میدان خارج شد، در این مرحله خود مجموعه متدینین و نیروهای مذهبی خودشون دو دسته میشن. این دو دسته یک گروه میشن چپ سنتی، حالا دیگه ما در درون نظام چپ و راست داریم، یعنی وقتی ما به سال 67 میرسیم و جنگ تمام میشه، همین دوستان خدمت امام میرسن و از هم تفکیک میشن. امام هم میپذیره که اینها بشن دوتا، لذا میشن جامعه روحانیت مبارز در بخش راست، مجمع روحانیون مبارز در بخش چپ. تفاوتشون از هم چیه؟ جامع روحانیت مبارز اون روز قائل به مثلا مالکیت بود، قائل به فرض کنید اقتصاد باز بود، زیاد به مثلا شاخ و شونه کشیدن برای مثلا غربی ها قائل نبود. جریان موسوم به خط امامی یا جریان مجمع روحانیون مبارز خودش رو در خط اول استکبار ستیزی میدید. این اتفاق افتاد. خب در سمت راست سنتی حالا دیگه ما جامعه روحانیت مبارز رو داشتیم، مؤتلفه رو داشتیم و جامعه مدرسی. در سمت چپ سنتی در سال 67 وقتی جنگ تمام شد، ما به اصطلاح مجمع روحانیون مبارز رو داشتیم، در حوزه علمیه مجمع مدرسین یواش یواش شکل گرفت و دفتر تحکیم وحدت، سازمان مجاهدین انقلاب که بعداً دوباره تجدید سازمان شد و الی آخر. خب پس اتفاقی که در دهمین سالگرد انقلاب در دوره جمهوری چهارم میفته اینه که خود نیروهای درون نظام، نیروهای مذهبی دوره امام، آرام آرام خودشون میریزن از هم، تفکیک و انفکاک ایجاد میکنن، جبهه چپ و راست درون نظام شکل میگیره. این حالت تا انتها ادامه داره. در سال 68 هم تا اتفاق مهم میفته. خب ابتدا عزل قائم مقام رهبری است توسط خود امام، سپس جنگ هم که سال 67 تمام شده بود، رحلت خود امام هست در بهار و متعاقبا انتخاب در واقع مقام معظم رهبری هست و اصلاح قانون اساسی. اصلاح قانون اساسی صورت میگیره، پست نخست وزیری در واقع اینجا حذف میشه. با این اصلاح در واقع قوه مجریه یک پارچه میشه، دولت جدیدی شروع میکنه در سال 1168 که این میشه دولت پنجم. دولت پنجم روی کردش برخلاف دولت قبلی، یعنی دولت سوم و چهارم بود. این دولت دیگه یک دولت راست نامیده میشه، دولت چپ نیست. اساسی ترین کارگردش اینه که بیاد سمت سازندگی و اون ویرانی های جنگ رو شروع کنه، بازسازی کردن جاده ها، سدها، پل ها و مناسباتی از این دست. اولین کاری که در سیاست خارجی میکنه میره سمت شعار تنش زدایی، چون میخواد از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وام بگیره. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هرگاه میخوان وام بدن یک ارزش ها و هنجارهایی رو دیکته میکنن، شما باید پیاده کنید. یکی از اون ارزش ها و هنجارهاشون این بود که شما باید بیاید تو ایران وازکتومی رو تامین ببخشید. نتیجه طبیعیش این شد که قبل از انقلاب سال 55 56 57 میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، مجدداً در سال 69 70 71 یکی از شعارهایی که خیلی عمومی در رسانه‌ها پخش می‌شد و همه جا بیلبوردش رو می‌زدن فرزند کمتر زندگی بهتر بود. یعنی دوره در واقع شروع دوره جدید که به دوره حرکت لیبرال ها معروف هست، لیبرال های درون نظام، ما روی کردیم متفاوت از دوره دو تا دولت قبلی که چپ سنتی بود رو می‌بینیم. این جریان که از محیط راست برخواسته بود به شعار به خواسته های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تن در داد، لیبرالیسم اقتصادی رو شروع کرد. اما لیبرالیسم اقتصادی بدون لیبرالیسم فرهنگی راه به جایی نمیبره و لیبرالیسم سیاسی نمیشه. شما فضای سیاسی رو ببندید، فضای فرهنگی هم ببندید، بعد بگید اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد رها، مالکیت ال، از این حرفا. نتیجه طبیعیش چی شد؟ این شد که سازندگی صورت گرفت، حجم زیادی در واقع پروژه ایجاد شد، کارهای خیلی خیلی خوبی انجام شد، اما جامعه نیاز به یک فضای بازی برای حرف زدن، برای اعتراض، انتقاد، ارائه دیدگاه‌های متفاوت داشت. خب به مرور در این مرحله عملیاتی میشه. این جریان وقتی سر کار میاد چند تا کار بنیادی رو برخلاف حرکت بنیانگذار جمهوری اسلامی انجام میده. بنیانگذار جمهوری اسلامی امپریالیسم رو، کلمه معروف اون روز امپریالیسم رو، تبدیل کرد به استکبار جهانی. مسئله تقسیم اخوان المسلمین، اخوان المسلمین توی اسلامگراها تو دنیا از 100 سال قبل گفته بودن دارالسلام، یعنی خط دور کل جهان اسلام کشیده بودن، میگفتن دارالسلام، از اونجا به بعد میگفتن دارالحرب یعنی دارالکفر. امام آمد دو تا کلمه دیگه جایگزین کرد، گفت مستضعفین و مستکبرین، یعنی ممکنه توی جامعه غیر مسلمان هم مستضعف باشه، مثل همین آمریکای لاتینی و آفریقایی ها، و ممکنه توی جهان اسلام هم مستکبر باشه، مثل همین عربستان. خب یک چنین تلقی کلیدواژه‌های جدیدی بود. معروف شد مسئله مستضعف، مستکبر، امام امت، امت. این کلیدواژه‌ها در دولت دوم، در واقع در دولت ششم که دولت لیبرال ها بود، اینگونه تغییر کرد که امام امت شد در واقع مقام معظم رهبری. ایشون رفتن تو نماز جمعه گفتن خب حالا اون امام کلمه بود مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی، هر دفعه تو نماز جمعه یه اصطلاح جدید، شهروند اومد نشست جای امت، مفهومی به نام به اصطلاح قشر آسیب پذیر آمد نشست جای مستضعف. یعنی مفاهیم پایه که گفتمان خاص امام بود، اینها به عنوان کسانی که مدعی بودن شاگردان امامن، کنار دست امام بودن، لیبرالیزمی رو که امام گفته بود به هیچ وجه نپذیرید، اینها آمدن پیاده کردن. اون روز هرچی داد زده میشد میگفتن که فحش میدهن. نتیجه چی شد؟ 10 سال بعد رسما آمدن سخنگوی حزبشون اومد مصاحبه کرد، گفت آقا ما لیبرال دموکراتیم. هرچی هم میگفت بعد کسی باور، میگفت بابا باور کنید ما لیبرال دموکراتیم. اتفاقی که تو این فضا افتاد در دوره ششم، در جمهوری ششم، بسته شدن محیط فرهنگی بود. مردم حالا نیاز به این داشتن که تنفس کنن، حرف بزنن. خب از دل جریان راستی که آمده بود توی صحنه و به مرور جریان چپ رو کلن کنار گذاشت، یعنی این دوره است که جریان چپ از مجلس بیرون میره، از دولت هم بیرون رانده میشه، کلن جریان چپ به مهاق میره، هر کدومشون هم وزیر بودن یکی یکی کنار گذاشته میشن. حالا جریان راست از دل خودش یه جریان جدید متولد میشه. ما تا الان، یعنی در سال 1174، فقط سنت گرایی بر کشور حاکمه. حالا میبینیم از این مرحله به بعد یه جریان لیبرال، یه جریان مدرنیست از دل جریان راست اومد بیرون، شد راست مدرن. اسم خودش رو جلوی انتخابات مجلس پنجم که در سال 75 برگزار شد، اسم خودش رو گذاشت جریان حزب کارگزاران سازندگی، جریان لیبرال دموکرات. یه نشریه زد تو دهه فجر همون سال 84 به اسم نشریه به اسم بهمن و فعالیتش رو شروع کرد. این اتفاق منتج به این شد که مجلس پنجم به دست اینها افتاد. درسته که بعدن یه آقایی به نام ناطق نوری رو روی اون مجلس گذاشتن، اما در تهران 2 نفر رأی اول آوردن، یکی دختر همون رئیس جمهور دولت لیبرال بود و یکی هم خود اون آقایی که بعدن شد رئیس مجلس. البته رأی اصلی مال اون خانوم بودا، اما برای حفظ آبرو و وجهه ایشون رو گذاشتن رئیس مجلس. نکته مهمترش هم این بود که انتخابات اون مرحله تهران به دور دوم کشید، یعنی فقط همین 2 نفر رأی اصل رو بردن، بقیه مجددا انتخابات برگزار شد. ما تو این مرحله سال 75 رو تو این شرایط طی می‌کنیم با مجلس پنجم. دولت هفتم میخواد بیاد سر کار، جمهوری هفتم. فضا از نظر اقتصادی به شدت سازندگی در کشور داره صورت میگیره، اما فضای سیاسی بسته است، فضای فرهنگی بسته است. اتفاقی که میفته در واکنش به این قضیه، مردم یک رویکرد متفاوت پیدا میکنن. مردم به سمت جریان چپی میرن که تا حالا دیگه حاشیه نشین شده بود و گوشه نشین. و توی این مرحله اتفاقی که میفته اینه که یک جریانی موسوم به جریان سوسیال دموکرات در مواجهه با لیبرال دموکرات ها سر کار میاد در سال 76 در دوم خرداد. و بس رو به مرحله میرسونه که برخلاف دولت قبل که یک دولت پراتیکی بود، دولت ها به سه دسته کلی تقسیم میشن. دولت های پراتیک یعنی عملگرا که پرگماتیستن، یعنی عمل میکنن، کاری به مبانی نظری ندارن. دسته دوم دولت های تئوریکن که کاری به عمل ندارن، صرفا نظریه پردازی و فضای فکری و روشنفکری. دسته سوم دولت های نهادگرا هستن که نه کاری به تئوری دارن، نه کاری به مباحث عملی و پراتیک، عمدتا دنبال نهادسازی هستن. عمدتا این دسته دولت ها یا در طول هم باید قرار بگیرن، یعنی دولتی بیاد تئوری تولید کنه، دولت بعدی بیاد عمل کنه بهش، دولت سوم بیاد اون موارد عمل شده رو نهادینه کنه، یا اینکه ستاش رو همزمان یک دولتی جلو ببره. بلوغ سیاسی در طول 30 سال گذشته در دولت‌های نهگانه اینگونه نبوده که یک دولتی بتونه هر ستا رو عمل کنه. همواره هر دولتی آمده یا تئوریک بوده یا پراتیک و نتونسته کاری رو نهادینه کنه. شما ببینید دولت سازندگی وقتی کارش تموم میشه فقط رئیس دولت سازندگی دفاع میکنه از کار خودش، یعنی نهادینه نشده اون کار. دولت دوم خردادم که تمام شد باز خود رئیس اون دولت بیاد دفاع میکنه، چون گزاره‌هاش نهادینه نشد، تبدیل به نهاد نشد. دولت فعلی هم باز به همین نسبت. مسئله اینه که دولت‌های تئوریک، پراتیک و دولت‌های نهادگرا، اینها دولت‌هایی هستن که یا تقسیم کار باید کنن، یعنی یکی بیاد اول نظریه‌ها رو بده، زیرساخت‌های تئوریک و برنامه‌ریزی رو تمام کنه، دولت بعدی بیاد عمل کنه بهشون، دولت سوم نهادینش کنه، یا یه دولت بیاد خودش رو سه بخش کنه: بخش تئوریک، بخش پراتیک و بخش نهادسازی. ما یک باره از یک عصر پرگماتیسم و عملگرایی صرف پرتاب میشیم به یه محیطی که صرفاً بحث نظریه. توی دانشگاه ها مناظره های متعدد، بحث های روشنفکری، کارتون کتاب از به اصطلاح غرب آورده میشه اینجا، در حد وفور ترجمه میشه، نشریات و روزنامه ها فضا ایجاد میشه، مردم یه نفسی میکشن، شروع میکنن حرف زدن، انتقاد کردن، اعتراض کردن. این زد و خوردها آرام آرام به شکوفایی تئوریک میانجامه. فضایی که به وجود میاد در اثر این زد و خوردها، ضعف‌ها و اشکالات اصلی تئوریک نظام رو نشون میده. معلوم میشه نظام مبنای تئوریک اقتصادیش مشخص نیست، مبنای تئوریک سیاسیش، مبنای تئوریک فرهنگیش و نکاتی از این دست روشن نیست. عرق ریزی روشن فکران و نخبگان فکری همه جناح‌ها حالا شروع میشه. مرحله ایست که تقریبا نخبگان همه جناح‌ها و جریان‌ها از مردم جا میمونن، یعنی مردم عبور میکنن از جریان‌های فکری خودشون، چون حرف‌ها و نسخه‌هایی که در تمام جناح‌ها از حوزه‌های علمیه تا قعر دانشگاه‌ها همه آدم‌ها برای اینکه جامعه چگونه اداره بشود رو هر چی اینا می‌زنن، موضوعیتی برای مردم نداره. مردم اینا رو درمان کننده دردهای خودشون نمی‌بینن. مرحله جمهوری هفتم وقتی شروع میشه، اقتصاد به دلیل اینکه حزب کارگزاران در آخرین لحظات چرخش می‌کنه به سمت چپ و با اینها هموند میشه، معاون اول رئیس جمهور رو میدن به اونا. بخشای اقتصادی کاملا در اختیار اونها میمونه تا آخر دوره دوم دولت مربوطه و نتیجه طبیعیش میشه که اقتصاد این دوره اقتصاد سوسیال دموکرات نیست، لیبرال دموکراته. یعنی جریان کارگزاران همواره چجوری بازی میکنه؟ همواره به گونه‌ای ویراژ میره که هر کی سر کار اومد اون بخشی که این مد نظرش هست دست خودش بمونه. خب کار رو اونجا دست میگیره. فضایی که تو اون مرحله به وجود میاد فضایی است که از نظر سیاسی یک افراطگری های صورت میگیره. یه دوستی بلند میشه میگه ما آقا حکومت رو سنگر به سنگر فتح میکنیم. این اصطلاح برخوردهای خشنی رو در جامعه به وجود میاره و نتیجه طبیعیش اینه که امروز در اون جبهه بسیاری معتقدن اون روز تندروی هایی شد، اون روز افراطگری هایی شد. نمونه کوچیک این افرادگری ها اینه که از جامعه نمایندگان مجلس اون روز مربوط به این دوتا دولت، محیط روشنفکران و نویسندگان و روزنامه نگارانشون و عناصر جنبش دانشجوییشون امروز بالای 250 نفر در تلویزیون های لس آنجلسی به جمهوری اسلامی فحش میدن.